بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنین در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی از اساتید مبرز حوزه علمیه قم و متخصص و محقق و نویسنده در حوزه تاریخ اسلام. خدمت استاد پیشوایی عرض ادب و سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مرام جناب عالی خیلی متشکرم و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و براشون آرزوی توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال دارم.
سپاسگزارم استاد. خب در آستانه اربعین حسینی هستیم، چند روز دیگه اربعین حسینی. اونایی که انشالله قصد دارن اعزام بشن به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از طرف خودم و استاد پیشوایی و عوامل برنامه از همشون التماس دعا داریم ما رو هم در کربلای معلا یاد کنن و دعا کنن. اگه موافق باشید به اتفاق شما سال اول رو به صورت تلفنی هست با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. من یه سوال داشتم. خواستم ببینم کربلا که امام حسین بچه‌هاش اینقدر تشنه بودن، علی اصغر تشنه بودن، یه اونجا که یه مثلا می‌کندن آب داشتن. آیا از اصحاب نمیتونستن بکنن آب این بچه‌ها برسونن یا من بودم در کندن آب رسوندم؟ متشکرم.
سپاسگزارم از شما خواهر محترم که با برنامه تماس گرفتید. استاد پیشوایی بفرمایید استفاده کنید.
بله، سوال خوبیه. گاهی این را واقعا مطرح میکنن که خوب سپاه عمر سعد و یزیدی ها آب فرات را منع کردن که از فرات آبی به اردوگاه حسین نرسه، آیا امکان حفر چاه نبود؟ مثلا نمیتونستن از آب چاه استفاده کنن با اینکه مثلا به نظر میرسه کنار فرات بوده، مثلا زودتر به آب میرسیده؟ این به صورت جدی مطرحه. اولا عرض میکنم که اوج تشنگی در روز عاشورا بوده. تا روز عاشورا آب نکه نبود ولی محدود بود، در حد فراوان نبود. یک بار به صورت مسلم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با 30 سواره و 20 نفر پیاده با گروهی رفتن، با جنگ و برخورد نظامی و با قدرت آب رسوندن به خیمه ها و این آب به اصطلاح با صرفه‌جویی و قناعت مصرف می شد. عمدتا در تشنگی مال روز عاشوراست. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که روز عاشورا یه فرصت چاشندن نبود، وقتش نبود، امکانش نبود. اوج تشنگی که روز عاشورا بود اصلا امکان اینجور چیزا نبود. اینم یکی، اینم دومی. نکته سوم، خوشبختانه این در تاریخ آمده، در بعضی از منابع تاریخی ما آمده که امام حسین سلام علیه دستور داد، یعنی در اون روزایی که دیگه آب بسته شده بود، آب میدونید که، یعنی شرمندگان عزیزم میدونن که آب را از روز هفته محرم بستن، یعنی سه روز پیش از عاشورا. در اون سه روز در بعضی از کتاب‌های ما آمده که امام حسین سلام علیه دستور داد پشت خیمه ها چاهی کندن و آب ظاهر شد و آمدن نظافت کردن و استفاده کردن و بعد اون چاه اثرش از بین رفت. این نشون میده، اگر این گزارش را بپذیریم، نشون میده که حداقل یه بار از شیوه حفرچاه استفاده شده، لکن دنبال همین قضیه آوردن که این گزارش به عبیدالله بن زیاد در کوفه رسید، دستور داد، نوشت که من شنیدم حسین بن علی چاه میکنه. ما که گفتیم نگذاری یک قطره آب به حسین بن علی و اردوگاهو برسه، شنیدم حسین بن علی چاه میکنه، نگذارید به هر وسیله آب او برسه. این نشون میده که پس بعد از اون اجازه حفر چاه هم ندادن، جلوگیری کردن از حفر چاه. حالا بگذاریم از این که این دیگه جنبه تاریخی نداره، ولی به هر حال این مسائل مطرحه. آیا واقعا میتونیم به دست بیاوریم، میتونیم اثبات کنیم که اگر چاه میکندن آبی که ظاهر میشد قابل شرب بود، قابل استفاده بود؟ اینش هم مسئله، اینا رو ما نمیدونیم که، اینا ما نمیدونیم. مگر هر جا که نزدیک یه رودخانه بود، نزدیک یه دریا بود، مثلا آب در عمق کمتری بود، ما به آب رسیدیم، آیا اون آب قابل شربه، قابل استفاده است؟ مثلا برای حتی طفل شیرخوار اینا، این هم یه مسئله است و واقعا به صورت جدی
الانش هم آب دریا که نمیشه،
بله به صورت جدی مطرحه. در هر صورت این قاهر گرامی سوال خوبی مطرح شده، این ذهنشون خوب منتقل شده، این سوالات مطرحیه. تکرار میکنم به اختصار که بله یه بار از حفر چاه استفاده کردن، ولی عبیدالله ابن زیاد گفت که نگذارید نه حتی از شیوه حفر چاه هم استفاده کنن و نگذارید یک قطره آب به اردوی حسینی برسه.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برنامه خوب رادیو معارف می‌خواستم چند تا سوال هست، اگر امکانش هست اینا رو پاسخ بفرمایید. یکی این که شخصیت ام وهب دو جور نقل شده که میگن دو به صلاح مادر به این نام بوده، چنین چیزی صحت داره یا نه؟ که اون که در کربلا به شهادت میرسه در کنار همسرش و در رکاب آقای امام حسین، اون ام وهب نصرانی نیست. من در این خصوص میخواستم یه توضیح بگیرم. و نکته دوم در ارتباط با قیام مختار هست. من توی کتابی مطالعه میکردم که اینجوری نوشته بود که بعد از قیام آقای امام حسین قیام‌های متعددی صورت میگیری که اینها همشون به شکست منتهی میشه، چون اهداف اینا الهی نبوده. و نکته بعدی تفاوت سنی حبیب ابن مظاهر با امام حسین و این نقل قولی که اینها با هم دوست بودن، این اختلاف سنی که ما میشنویم که حبیب ابن مظاهر پیرمردی بوده، با سن امام حسین تفاوتشون اگر میشه اینو بیان بفرمایید. و نکته بعدی بچه های زینب چه سنی شهید شدن و آیا همسریشون هم که همون جعفر باشه جزو شهدای کربلا هست یا نه؟ و نکته بعدی این که ذکر میکنن حضرت ابوالفضل در شریع فرات یک بار میره و آب رو میاره و بار دومی که دچار کینه اعدا میشه. و نکته بعدی آیا صحیحه که نقل شده امام حسین بعد از ظهر عاشورا به شهادت میرسه، یعنی حدودا 4-5 ساعت بعد از اذان ظهر بوده؟ در این خصوص من میخواستم اینو توضیح بدین، چون من مربی مدرسه هستم و بچه سوالات زیادی تو این زمینه داشتن. ممنون میشم از برنامه‌تون. خدا نگهدارتون.
خب من هم سپاسگزارم از شما معلم عزیز و گرانقدر که با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رادیو معارف ارتباط برقرار کردید. استاد پیشوایی، من خواهش میکنم که شما به احترام این معلم عزیز همه سوالات رو پاسخ بدید. انشالله ایشون هم رادیو رو باز میکنن تو مدرسه، همه دانش آموزا یه جا پاسخهاشون رو دریافت میکنن. بفرمایید استاد.
بله، ایشون سوالات متعددی داشتن، حالا به ترتیبی که یاد من مونده جواب عرض میکنم. فرمودن که میگن ام وهب، البته وهب را ماها وهب چی میکنیم؟ مثلا مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمینه بن دختر وهب میگیم، نه، عربیش صحیح وهبه، یعنی اون هی دو چشمی سکون داره. در هر صورت شخصیت ام وهب که همسر عبدالله ابن عبید کلبی علینی بوده و کسی بوده که ساکن کوفه بوده و مطلع میشه که از کوفه لشکرهایی و نیروهای آماده میشن برای جنگ با حسین ابن علی علیه السلام روانه کربلا میشن، میگه عجب، من آرزوی شرکت در جهاد داشتم و چه جهادی از این بالاتر، اینا دارن میرن به جنگ پسر پیغمبر، آماده شد بره کربلا. خانمش که همین ام وهب بوده، حالا سعیش ام وهبه، خانمش میگه مرا هم ببر و خانمش هم با او میاد و این جزء پیشتازان حمله به دشمن بوده در روز کربلا، منطقه اولین شهید نبوده، جزء اولین حمله کننده یا جزء اولین حمله کنندگان بوده. یه بار رفته به جنگ دشمن و شهید نشده، در دفعات بعد به شهادت رسیده. اولین شهید از غیر هاشمی ها مسلمان اوسجه بوده. در هر صورت این نهایتا به درجه شهادت رسید و خانمش ام وهب که بعضی ها اشتباه کردم یه مادرش بوده، نه، این خانمش بوده، همسرش بوده. او بعد از شهادت همسرش بالای سر او آمد و شمر به غلامش دستور داد و او ضربتی بر سر این بانوی مکرم وارد کرد و اینم کنار همسرش به شهادت رسید. سوالشون اینه که میگن این نصرانی نبوده. بله، در مورد این نداریم که نصرانی بوده. قبیله شون هم هر دو نشون میده از قبایل نصرانی نبودن.
ولی خیلی معروفه.
بله.
هم اون زنه به عنوان مادرش معروفه، بله. هم نصرانیت.
بله، ظاهراً اشتباه شده. این کسی که به این کیفیت و شوهر جزء شهدای کربلا است، یه وهبی دیگه نقل میکنن، اون یه قضیه دیگه است. ولی این که مهرزه و ابی مخنه و دیگران نقل کردن قضیه شون، این نصرانی نبوده. اگر بوده کس دیگه بوده و ممکنه که در یه برنامه دیگه تکمیل کنیم. و اسم این عبدالله ابن عمیری کلبی دم مختلف نوشتن، بسیار آشفته نوشتن، ولی صحیحش همینه که عرض میکنه عبدالله ابن عمیر کلبی علیمی بوده. و هیچ کدوم از این عرض میکنم اسم قبیلشون که مینویسن از قبایل مسیحی نبوده.
خب بخش بعدی رو بفهم.
اما نوشتن که مثلا میگن قیامهای بعد از امام حسین سلام الله علیه خیلی هاشون موفق نبودن و فقط قیام مختار موفق بوده چون نیت الهی داشته. مقصود از موفقیت یعنی چی؟
شاید پیروزی رو مثلا میگه.
اگر پیروزی مراده خون مختار هم شکست خورد. مختار بیش از یک سال، یک سال و خورده.
نصف نیمه بود اونم.
بله، متاسفانه شکست خورد و اشراف عرب به او خیانت کردن. چون موالی و محرومان و بیشتر عجم و ایرانی ها دورش بودن، اونا این را تحمل نکردن، خیانت کردن به مختار و مختار بیش از یک سال، یک سال و خورده بر سر قدرت نبود. ولی همه موفقیت را، هم پیروزی را بیان معنا کنیم. آیا پیروزی ها همه در پیروزی ظاهری خلاصه میشه؟ اگر اینجوری حساب کنیم که خود امام حسین هم شکست خورد و پیروز نشد، در حالی که ما میگیم پیروزی خون بر شمشیر. اون چه مهمه که در سوالشون آمده نیت الهیه، این خیلی مهمه. انسان نیت الهی داشته باشه به پیروزی ظاهری هم نرسه، وظیفش انجام داده. یادمون نمیره، من خودم خب سنی از من گذشته، در سالهای 40-41 که انقلاب اسلامی به اصطلاح شکل گرفت، امام خمینی رحمت الله علیه مبارزه را آغاز کردن و سالهای بعد خب وضعیت جوری بود که معادلات سیاسی و موازنه قدرت جوری بود که هیچ یک از محاسبات نظامی پیروزی انقلاب را نشون نمیداد.
کسی امیدی به پیروزی انقلاب نداشت.
مطلقا چه؟ امام رحمت الله علیه در مقابل این سوال که آقا شما در کشتی نشستید، مثلا با کشتیبان دارید مبارزه میکنید، آخه این شاه ارتش دستشه، ساواک دستشه، امریکا ازش حمایت میکنه، شوروی ازش حمایت، از شما امام میفرمود که ما مأمور به انجام وظیفه هستیم. ممکنه پیروز بشیم از نظر تشکیل حکومت اسلامی و پیروز انقلاب و ممکنه ما از موفق نشیم. و اگر اینجوری نگاه کنیم مختارم موفق بوده، ولی اون که بیش از یک سال خورده ای بر سر قدرت نبوده. فکر میکنم که حالا هر کس این را نوشته نظر به بعضی از قیام‌هایی داشته که اونا اصلا قیام شیعی نبودن. مثلا فرض بفرمایید همین قیام عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر هم قیام کرد و زمانی که امام حسین سلام الله در مکه بود عبدالله ابن زبیر هم مرتا بود، ولی امام حسین تا حضور داشت عبدالله ابن زبیر جایگاهی نداشت، کسی بود توجه نمی کرد. بعد از شهادت امام حسین سلام الله عبدالله ابن زبیر قد بلند کرد و کم کم قدرت پیدا کرد و نیمی از کشور اسلامی اون روز را به مدت 12 سال عبدالله بن زبیر حکومت میکرد، نیمی دیگر را
مروانیان
و اخلاق و جانشینان یزید حکومت میکرد. این آدم نیت درستی نداشت، این از مظلومیت امام حسین به صورت ابزاری استفاده میکرد، ولی اختلاف اساسی با بنی امیه نداشت، میگفت شما من بندازید ما برداریم.
تازه پیروزم شده بود، یعنی با اینکه پیروز بود منتها قیامش الهی نبود.
نه، آدم بسیار کجی بود، تاوانش هم داد. در تاریخ هم این مرد 12 سال حکومت کرده و نصف کشور اسلامی، این را جزء خلفا نمیشه باره، خیلی عجیبه. حتی نویسندگان اهل سنت که خلفا را قبول دارن میگن فتنه عبدالله ابن زبیر، این مرد 12 سال به نصف کشور اسلامی حکومت کرد، این را در تاریخ هم به عنوان خلیفه نمیشناسن. این ظاهرا برمیگرده به همون چیزش. این در اون
یعنی ایشون بیشتر از یزید خلافت کرده ولی ایشونو
خلیفه نمیدونن، میگن فتنه عبدالله ابن زبیر. و این مرد با اهل بیت رسول خدا بد بود. در اون در 12 سالی که به حکومت رسید در سخنرانیاش به رسول خدا ادای احترام نمی کرد، صلوات سلام این فرستاد به رسول خدا و وقتی با اعتراض روبرو شد گوه حرفی نیست، ولی رسول خدا یه مشکل ذریه داره نسبت به اونا، من ادای احترام کنم اینا زیر بغلشون باز میکنه، گردنشون رو برافراشته میکنه. آدم اینجوری بوده. به نظرم میرسه کسی حالا هرچی بوده نوشته که بعضی از نانیت الهی نداشتن، نظر به بعضی از انقلاب ها داشته که مثلا اینا نیت خالص نداشتن.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معانی.
اینجا رادیو معانی.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
خب استاد، بخش بعدی که تفاوت سن امام حسین و حبیب رو.
بله حتما اینا تفاوت سنی داشته، من نمیدونم چی کسی این را گفته. حبیب مظاهر از نظر سنی بسیار بزرگتر از امام حسین سلام الله علیه بوده، تفاوت سنی زیادی داشتن.
معلومه چقدر تفاوت سنی بوده؟
نه تاریخ تولد.
ولی پیرمرد بوده ایشون. بله. شیخ اون کاروان.
تاریخ تولد امام حسین سلام الله رو میدونیم ولی تاریخ تولد حبیب مظاهر رو نمیدونیم.
بله. در مورد سن فرزندان حضرت زینب و همسرش به اشتباه هم گفتن جعفر که اون درست
نیست. عبدالله ابن جعفر.
بله.
متاسفانه سن فرزند حضرت زینب عبدالله جعفر که در کربلا شهید شد متاسفانه سنش برای ما روشن نیست، ولی معلومه که جوان یا نوجوان بوده و
دو تا بچه بودن دیگه.
دو تا از فرزندان عبدالله ابن جعفر، دو تا از پسران عبدالله ابن جعفر در کربلا شهید شدن. اون چه مسلمه مادر یکی از اینا حتما حضرت زینب بوده.
ولی دومی
آیا اون دومی هم مادرش حضرت زینب بوده یا نه محل بحثه. و اما عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها، شوهر حضرت زینب، نه ایشون در کربلا نبوده. البته او وقتی نهایت عملا خودش همراهی نکرد با امام حسین سلام علیه، او فرزندانش را همراه امام حسین کرد و از حسین ابن علی جدا نشید. خودش چرا نیامد باز در یک از برنامه ها جواب دادیم. به نظر میرسه عبدالله ابن جعفر جزء کسانی بوده که راه امام حسین را حق تشخیص میداده، حتما طرفدار بنی امیه نبوده، حتما خلافت را از آن حسین بن علی علیه السلام میدونسته، لیکن تفکر انقلابی نداشته. یا مثلا تاکتیک امام حسین سلام علیه را مثلا عرض میکنم صحیح نمیدونسته، حضرت مثلا عراق تشریف ببره. به نظر میرسه این انگیزه ها باعث شده که عبدالله ابن جعفر خودش نرفته به کربلا و مسلمه که ایشون حضور نداشت.
خب بخش بعدی سوال استاد در مورد اینه که حضرت عباس علیه السلام که یک بار موفق میشن آب بیارن، بار دوم هم شهید میشن، این رو سوال کردن.
بله
این
درسته. اون بار که موفق شدن آب بیارن اشاره کردن پیش از عاشورا بوده، در اون سه روزی که آب را بسته بودن. عرض کردم از روز هفتم آب را به روی خیمه‌گاه حسینی بستن، در اون سه روز بوده که حضرت عباس نه به تنهایی بلکه با 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده رفتن با جنگ و گریز و با درگیری و با توسل به شمشیر و 30 یا 50 تا مشک آب به خیمه ها رسوندن.
و پس این درسته، ولی روز عاشورا نبوده.
روز عاشورا نبوده.
ولی بار دوم که روز عاشورا بوده.
بار دوم که روز عاشورا بوده دیگه عملا موفق نشده و سقا بودن حضرت عباس از اونجا معروف شد. از اون
بار اول،
بار اول که آب رسوندن از اونجا او را سقا نامیدن. و از حضرت ابوالفضل سلام علیه یک رجز نقل شده در حین جنگ میخوندن، یه جمله‌ش اینه که عقد و بسقا، یعنی هر بامداد هر صبح من با سقایت شروع میکنم. مثلا این جمله نشون میده که به نظر میرسه که مثلا جیره‌بندی آب یا نمیدونم رساندن آب و توزیع آب هم به نظر میرسه در اون مدت به وسیله حضرت عباس بوده. بنابراین حضرت عباس سقا از لقباش مسلمه که سقا بوده، آبرسان بوده، از اون دفعه اول بوده که پیش از عاشورا بوده.
بله. استاد آخرین بخش سوال این معلم عزیز اینه که آیا امام حسین علیه السلام در عصر عاشورا شهید شدن یا نه؟ چون معروف اینه که ظهر عاشورا یه خیلی جاها دیگه تموم میشه دسته بوده.
نه حتما عصر طول کشید، جنگ تا نزدیک غروب طول کشید. دلیلش هم اینه که امام حسین سلام علیه نماز ظهر رو خوندن
و اصحاب زنده بودن،
خیلیشون زنده بودن و بعد از شهادت اصحاب یعنی غیر هاشمی‌ها تازه هاشمی‌ها به میدان رفتن که بنابر مشهور اولین شخص از علی اکبر بوده. وقت می‌بینیم که موقع اقامه نماز هنوز از غیر هاشمی‌ها بودن. بله امام حسین سلام علیه عصر عاشورا به شهادت،
یعنی 1-2 ساعت به غروب تقریبا.
بله. حتما عصر عاشورا به شهادت.
بله. ممنونم استاد پیشوایی، امیدوارم که این معلم عزیز هم به پاسخ سوالات خودشون و دانش آموزانشون رسیده باشن. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی جمعه ها ساعت 7 شب پخش میشه، تکرارش هم شنبه ها بعد از خبر ساعت 10 صبح پخش میشه. خیلی خوبه که شما معلم عزیز رادیو رو باز کنید و دانش آموزان خودشون هم رادیو معرف رو بشناسن و آشنا بشن و هم پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کنن. همچنان با ما همراه باشید.
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، جناب پیشوایی، کارشناس محترم برنامه پرسش پاسخ تاریخی، دو تا سوال داشتم خدمت حاج آقا. یکی این که معروف هست جابر امام باقر علیه السلام رو دید و شناخت و اون حدیث معروف رو مطرح کرد، با توجه این که میگن جابر نابینا بوده، این قضیه چگونه قابل حالا جواب هست، آیا به برکت امام باقر ایشون شفا پیدا کردن یا مسئله طوری دیگه است. مسئله دوم هم راجع به شهدای کربلا که معروف هست، سر مبارکشون رو جدا کردن و بر نیزه زدن. اخیراً گفته میشه که سر علی اصغر هم بر نیزه رفته، یا بعضی میگن که خود بدن رو بر روی نیزه کردن. این رو هم خواهش دارم که مطلب سمان که به هر حال مدعیان توجه دقیق‌تری به مسئله داشته باشن. متشکرم.
ممنونم از شما شنونده عزیز و سپاسگزار از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. من اون بخش دوم سوال رو چون استاد فرمودن قبلا مطرح نمی کنم، جوابش مشخصه، همچنین قضیه نبوده و از مدعیان عزیز هم می خواهیم که جلوتر از علما و کارشناسان دین حرکت نکنن و چیزایی که واقعیت تاریخی نداره مطرح نکنن. بخش اول سوال رو از بیان و لسان حضرت استاد استفاده می کنیم. استاد بفرمایید در مورد جابر و دیدارش با امام باقر.
بله، سوال خوبیه. در بخش اول هم ایشون یه چیزی اضافه داشتن که مثلا سر تحر این طفلی شیرخوار را بریدن بر نیزه دادن، اینا هم صحت نداره، همچون که فرموده صحت نه در مورد بدنش صحت داره و نه در مورد سر صحت داره. و اما در مورد جابر، بله ایشون سوال خوبی مطرح فرمودن. باید یادآوری کنم که دیدار جابر با امام باقر سلام الله یه بار نبوده، مکرر اتفاق افتاده. یعنی کتابا رو نگاه کنیم، مکرر اتفاق افتاده. مسئله شفا پیدا کردنیشون نیست، ولی توجیهی که علمای ما دارن اینه که حداقل یه بار جابر پیش از نابینایی حضرت باقر را دیده و سلام رسول خدا رسونده، بعدا دیگه با قرائن و از صدا و امثال اینا میشناخته و مثلا گفتگو میکرده. و جابر علیه رحمت چون از اون در دست اصحاب رسول خدا بوده که اهل ولایت بوده، بعد از حادثه سقیفه در کنار اهل بیت ایستاد، در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاد، به نظر میرسه که جابر عنایت داشته که امامت امام باقر سلام الله جا بیفته و تثبیت بشه. و میدونیم که صحابه رسول خدا اون زمان تعداد کمی از اینا حیات داشتن، زنده تعدادشون، کسانی که تو اون زمان زنده بودن تعدادشون بسیار کم بوده و اینا خیلی مورد احترام بودن. میخوام بگم اون زمان احترام و جایگاه اجتماعی و مذهبی که صحابه اون زمان داشتن تقریبا مثل مراجع تقلید ما در زمان ما بوده. بسیار جایگاه مقدس بالایی داشتن صحابه اون زمان، به طوری که در تاریخ حدیث اتفاق افتاده مثلا بعدا که صحابه از دنیا رفتن یا تعداد کمی از اون زنده بودن، بعضی از محدثان سفر میکردن، سفرهای طولانی میکردن که بره از نزدیک اون صحابی زنده رسول خدا را ببینه خودش از نزدیک و فلان حدیث را که شنیده اون شخص از رسول خدا نقل میکنه از میان دو لب اون صحابه بشنوه. یعنی اینقدر اهمیت داشته. بنابراین جابر بن عبدالله انصاری چنین جایگاهی داشته و آمدنش به زیارت موسن در اربعین هم از این نظر ارزش داره. یعنی نوعی دهنچجی بوده به یزید و جابر ریسک کرد، حرکت سیاسی بزرگی کرد. یعنی هنوز زمان ایشون در اربعین رفت که کسی نمیتونیست نام امام حسین رو با احترام ببره. این چیزی سیاسی داشت، پیام سیاسی داشت، در جو دارید که کسی از مدینه حرکت کنه و بیاد در جایگاه یک صحابی تربت پاک امام حسین رو زیارت کنه. این پیام سیاسی داشت برای یزید و من نظر شخصی اینه که این حرکت جابر بسیار بسیار حرکت بزرگی بود در حد خودش. البته این که از نه ارادت و عشق و به اهل بیت و اینا جای خود داره، ولی پیام سیاسی داشت. حالا جابر در این جایگاه به نظر میرسه که عنایت داشته امامت امام باقر سلام الله جا بیفته و تثبیت بشه. اینه که مکرر با او دیدار میکرد، در دیدارها تأکید میکرد، در جو دارید و میخواست شأن امام باقر سلام الله شناخته بشه. عرض کردم توجیهش اینه که یعنی یه توجیه که نوشتن نسبتاً قابل قبوله اینه که دیدار اولش که نشون میده که از صدای امام باقر نشناخته، او رو دیده. به نظر میرسه یه توجیهش اینه که یه بار یا چند بار دیده و نابینایی بعد براش عارض شده و بعدا از گفتگوها و صداها و اینا میشناخته و باز دیدارها تکرار میشه.
پرسش و پاسخ تاریخی،
بفهمید. سلام علیکم، متشکرم از این برنامه های خوبتون. قبل از حادثه کربلا در این زمین اتفاقات دیگه ای هم افتاده یا نه؟ متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و از شما تشکر میکنم. استاد بفرمایید، کربلا قبلش هم معروف بوده، اتفاقاتی بوده؟ در این زمینه توضیح بفرمایید.
من متوجه نمیشم مقصودشون مثلا چه اتفاقی بوده،
یعنی یه واقعی مثل این همین جنگی که اتفاق
نه
افتاده،
نه
یا
چنین چیزی در مورد کربلا اتفاق نیفتاده و چنین چیزی نداریم. امام حسین سلام الله علیه خطبه معروفی داره در مکه پیش از حرکت به کوفه، در یه فقرش میفرماید که من میبینم که جنازه‌ام افتاده بین النواویس و کربلا. در مورد نواویس میگن جایی بوده که گورستان باستانی مسیحی ها بوده. در این حد است، نه حادثه خاص مهمی اتفاق نیفتاده. و
این مورد اشاره ائمه بوده، ائمه قبلی؟
بله، اونا
قبلا فرمودید که جنگ صفین و اینا.
بله، اون بوده از جای پیش بوده، ولی آیا کربلا جای معروفی بوده؟ نه،
نه، یه بیابانی بوده.
بله، جای معروفی بوده؟ نه.
و این نقل‌هایی که از پیامبران زیارت می‌کردند و اینا؟
بله، اونا پیشگویی بود از شهادت امام حسین سلام الله در سرزمینی به نام کربلا. ولی آیا کربلا یه جای معروفی بوده؟ نه،
یه بیابانی بوده.
بله، یه بیابانی بوده. و اصلا وقتی کاروان امام حسین، اردوی امام حسین سلام الله در حال کشمکش به قاهر ابن یزید ریاحی اونجا رسیدن، از نظر نظامی اونجا را مناسب دیدن، هم نزدیک آب بوده که بتونن از آب فرات استفاده کنن و هم تپه ماهور بوده اونجا، گویا زمین کربلا اون زمان که اردوی امام حسین سلام الله اونجا رسید زمین صاف نبوده. یعنی مثلا اینجوری میخوام بگم استتار نظامی و موضع‌گیری نظامی اینا درش بوده و نوعی عرض کنم که بوته و علفها و نیزارهای اونجا بوده که برای پوشش در برابر دشمن میشد از اونا استفاده کرد. و این از کتابای تاریخی که وصول امام حسین به کربلا رو نشون میده از اونا استفاده میشه.
حسین جان، 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 حسین جان.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مجری برنامه و جناب کارشناس، یه سوال داشتم از ایشون. عبیدالله ابن زیاد پسر زیاد هست و زیاد در زمان حضرت علی علیه السلام حاکم بوده در یک ظاهرن در بصره، و با توجهی که حضرت علی علیه السلام از ایشون شناخت داشتند، چرا که ایشون از نظر مادری نسبی ندارن، از نظر پدری هم نسبی ندارن، چرا حضرت علی علیه السلام ایشون رو شغل مهم بهش داده بودن که همین شغل مهم باعث میشه که بعدن خود عبیدالله به منصبی میرسه؟ تشکر میکنم ازتون، به سوال جواب بدید. ممنون میشم، خدا نگهدارتون باشه.
نصف بفرمید.
بله، اولا که شغلی که امیر المؤمنان علی علیه السلام به زیاد واگذار کرد شغل مهمی نبوده. من با تکیه به حافظه عرض میکنم ایشون حاکم نبوده، مسئول امور مالی بوده. و باید توجه داشته باشیم که ائمه علیهم السلام به ظواهر عمل میکردن. درسته که اون چه ایشون در مورد خانواده این شخص گفت درسته، ولی به هر حال شخص زیاد که تقصیری در این قضیه نداشت، حالا تقصیر داشت پدر و مادر داشت. و تا اون زمان خلافی از زیاد دیده نشده بود و زیاد از اطرافی های امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. این یک. دوم این که این نکته که عرض میکنم خیلی مهمه، در انتخاب کارگزاران به وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام این صحبت به صورت جدی مطرحه که علی علیه السلام با تمام دقت و وسواسی که در انتخاب کارگزارانشون داشت از نظر تاریخ مسلمه، ولی چند نفر از اینا رفتن نافرمانی کردن و کارهای نادرستی انجام دادن و بلافاصله به محض اینکه خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید که اینا را برکنار کرد و برخورد لازم را با اینا انجام داد که تعدادش خیلی محدود. خب همین کارهایی که این چند نفر انجام دادن مورد سوال واقع شده که چطور علی علیه السلام اینجور اشخاص را مثلا به این مسئولیت حکومت بود. جوابش اینه که امیرالمومنین از خیر الموجودین استفاده کرد. یه بهترین ها همینا بودن
دیگه،
همینا بودن از میان موجودین، از بهترین ها را انتخاب کردن.
شمر در لشکر علی بود.
بله بله دیگه، از اینا بهتر نداشت. حضرت دستش باز نبود، این نیروها زمان خلفای قبلی بودن و حضرت بهترین های نسبی را انتخاب کرد. این خیلی برای حل مسئله ما کمک میکنه. شغل زیاد شغل مهمی نبوده، اون زمان خلافی ازش ظاهر نشده بود و در اون مدت هم که انجام وظیفه کرد خلافی
ثبت نشد،
نه خلافی ازش صادر نشد، برعکس نقل شده که از پسر عموی عزیز و گرامی عبیدالله عباس تازه چیز شده که بیت المال بصره را برداشت برد و منم اونجا سهم داشتم، که مورد حرف و حدیثه در تاریخ.
همونی که بعدن به امام حسن هم خیانت کرد؟
نه اون برادرشه. ولی اونم یه جور خیانت کرد.
بله.
در هر صورت. و اما قسمت دوم خیلی مهمه که خواهش میکنم شنونده گرامی خوب توجه کنن. این که زیاد ابن ابی چند سباهی از طرف علی علیه السلام حاکم بصره بود، این که زمینه سازه چیز نشد. این اصلا قضایا بعدا فرق کرد. بعد از شهادت علی علیه السلام معاویه بن ابی سفیان اون قضیه رسوایی که اصلا آدم از گفتن شرم داره علم کرد و برای اینکه از وجود زیاد بن ابی که آدم سیاستمدار معروفی بوده و اون زمان میگفتن داهیه، یعنی بسیار سیاستمدار و بازیگر سیاسی و بسیار باهوش، دها یعنی باهوشی و تیزهوشی. اون زمان چهار نفر بودن اینا به دها یعنی با تیزهوشی و به تعبیر امروز با سیاست بازی و بازیگری سیاسی معروف بودن. یکیش همین زیاد بود،
سیاس،
یکی مغیرت بن شعبه بود، یکی عمرو عاص بود، یکی هم خود معاویه بود. خب بعد از شهادت علی علیه السلام که معاویه به قدرت رسید، معاویه یک قضیه ننگاوری را علم کرد، گفت که بله قضیه گویا در زمان خلافت عمر بن خطاب اتفاق افتاده، که معاویه ادعا کرد که این بچه از نطفه پدر منه، پس این برادر منه،
یعنی زیاد برادر منه.
برادر منه. این را در تاریخ اسلام معروف استلحاق زیاد، استلحاق زیاد یعنی با ملحق کردن و به خاندان ابو سفیان، که این مورد اعتراض واقع شد و حسین ابن علی علیه السلام از جمله اعتراضات کتبیش به معاویه اینه که شما بدعت گذاشته در دین، زیاد ابن ابی را برادر خودت خواندی، در حالی که رسول خدا گفته الولد للفراش و للعاهره الحجر. وقتی یک زن شوهر داره، شوهر رسمی و قانونی داره، یه بچه مشکوکی به دنیا بیاره، شرعا و قانونا به شوهرش ملحق میشه. متأکد ثابت بشه که با اون زن زنا کرده، از نظر نسب هیچ عاید او
نمیشه.
و فرمون این بدعت، این حدیث رسول خدا است. رسول خدا فرموده الولاد للفراش و للآهره الحجر. الحجر یعنی سنگ. بعضی این چیز چی کردن یعنی زناکار سنگ سر میشه. نه، این محدثینی که بصیره معنا کرده یعنی او بی بهره است، بهره از نسب. پس معاویه این کار کرد و بعد از او دستور داد نگن زیاد ابن عبید یا ابی، بگن زیاد ابن ابی سفیان، و خرید زیاد ابن ابی را و شکار کرد. حالا بعد که عبید الله ابن زیاد آمد حاکم بصره شد و حاکم کوفه شد بعد از ورود امام حسین سلام علیه، در واقع به صورت مصنوعی و قلابی این شده بود پسر عموی یزید.
آجا.
بله بله، سران بنی امیه بدشون آمد از این کار که ماویه مگر قهد الرجال بود توی آدم چیزی که حالا شررم چیز نشده ولی به هر حال از این خواستگار به چیز آمده تو آمده برادری، مگر قهد بود؟ سران بنی امیه خوششون نمی آمد، سران بنی امیه هم خوششون نمی آمد و در لابلای کارهای عبید الله ابن زیاد هست که یزید تهدیدش کرد، گفت اگر این دستور ما رو اجرا نکنه تو را بر میگردونم به اون نسبت، یعنی نسب پدرت هم نفی میکنم، ما شما را اینجا بالا آورده. مورد سؤال واقعا در تاریخ قضیه عبید الله ابن زیاد چرا این همه جنایت کرد؟ ما چه خصومتی داشت با حسین ابن علی؟ حسین ابن علی چه هیزم تری به قول ما رو بفروخته بود؟ آره چی کینه؟ خب با بنی امیه کینه داشتن، بنی امیه با بنی هاشم کینه داشتن، با عبید الله ابن زیاد که مسئله نداشتن، مشکلی نداشتن. چرا عبید الله ابن زیاد این همه خوش خدمتی کرد؟ جوابش همینه که این به صورت مصنوعی دیگه پیوسته بود به خانواده ابی سفیان و شده بود پسر عموی، به صورت رسمی و مصنوعی شده بود پسر عموی ازی. بنابراین جواب این شنونده گرامی رو عرض میکنم که نه که حالا چون روزی زمان خلافت علی علیه السلام پدرش حاکم اونجا بوده، نه، عوامل دیگه‌ای باعث شد که اینا آمدن، اولا صفشون رو عوض کردن و آمدن اینقدر خوش خدمتی کردن و عبید الله ابن زیاد هم بر اساس این ضوابط و سوابق آمد حاکم کوفه شد.
خیلی ممنون استاد پیشوایی، بهره‌مند شدیم، همچون هفته های قبل استفاده کردیم از صحبت های بسیار خوب شما. ظاهرا دیگه فرصتی نداریم، انشالله سوالایی که مونده رو در هفته های آتی براتون بخش میکنیم و جوابش هم از استاد پیشوایی خواهیم شنید. از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو تقدیم شما کردیم از رادیو سراسری معارف. عزیزانی که میخوان با ما تماس بگیرن و سوالات تاریخی خودشون رو مطرح کنن میتونن با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با واحد ارتباطات راوتومی تماس بگیرن. همکاران ما حضور دارند، صدای شما را ضبط میکنند و ما با صدای خودتون در برنامه مطرح میکنیم. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ تاریخی با همه شما خداحافظی میکنم. به اتفاق استاد پیشوایی امیدوارم که هفته آینده بتونیم در خدمت استاد باشیم. خدا یار و نگهدار شما.
اساره جگر فاطمه ای، اساره جگر فاطمه ای، ستاره سحر فاطمه ای، ستاره سحر فاطمه ای، اساره جگر فاطمه ای، اساره جگر فاطمه ای، ستاره سحر فاطمه ای، ستاره سحر فاطمه ای، تو همه دین و ایمان منی، تو همه دین و ایمان منی، تو امیر جان و سلطان منی، تو امیر جان و سلطان منی، تو بهشت منی و رضوان منی، تو جان منی و تو جانان منی، تو جان منی و تو جانان منی، ستاره سحر فاطمه ای، ستاره سحر فاطمه ای، اساره جگر فاطمه ای، اساره جگر فاطمه ای، اساره جگر فاطمه ای.